الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت ظواهر بود. عرض کردیم درباره حجیت ظواهر چهار قول وجود دارد. یک قول که بررسی اون را به آینده موکول می‌کنیم، قول به حجیت ظواهر در غیر مورد کتاب، یعنی همون تفصیلی که اخباری ها دادن بین ظواهر کتاب و غیر اون و قائل به عدم حجیت ظواهر کتاب شدن. خب برای بررسی اون قول باید ادله اخباریین مبنی بر عدم حجیت ظواهر کتاب را بررسی کنیم که اون چند دلیل نیازمند بحث مفصول‌تری است. اما در میان سه قول دیگر، یعنی قول به حجیت ظواهر مطلقا و قول به حجیت ظواهر برای مقصودین به ابهام و عدم حجیت نسبت به غیر مقصودین به ابهام که میرزای قمی قائل شده، و قول به اختصاص حجیت ظواهر به اصول ظن شخصی به وفاق، و یا قول به اختصاص حجیت ظواهر به عدم حصول ظن به خلاف. یعنی در واقع میشه 5 تا قول، اگر اینا رو ما از هم جدا بکنیم میشه 5 تا قول، چون این دوتای اخیر با هم ذکر شده معمولا، که آیا حجیت ظواهر در صورتی است که ظن به وفاق حاصل بشه یا حداقل ظن به خلاف حاصل نشه. بنابراین از این 4 یا 5 قول، یک قول رو که در آینده ان شاء الله بررسی خواهیم کرد، عمده این 2 قول یا 3 قول تفصیل بین مقصودین به افهام و غیر اون و تفصیل بین حصول ظن شخصی به وفاق و عدم اون، یا تفصیل بین عدم حصول ظن به خلاف و غیره. اما راجع به تفصیل میرزای قمی مبنی بر اختصاص حجیت به مقصودین به افهام، چند اشکال نسبت به بیان ایشون وارده. ما اول کلام ایشون رو بررسی بکنیم تا بعد بریم سراغ تفصیل‌های دیگر. البته میرزای قمی میگوید عدم حجیت ظواهر نسبت به من قصد افهامه دو احتمال در موردش متصوره. احتمال اول این است که مراد جدی متکلم در جمله ای که میگوید غیر از آن چیزی باشد که ظاهرش نشان میدهد. این احتمال مربوط به متکلمه. مثلا متکلم گفته رأیت اسدا و منظور او رجل شجاع بوده، اما قرینه یرمی را فراموش کرده در کنار اون ذکر بکند. خب این احتمال با اصالت و عدم الخطأ و الغفله از بین میره. یعنی ما وقتی میبینیم در کلام متکلم احتمال خطا و غفلت وجود داره، میگیم شاید منظورش این بوده، یادش رفته بگه مثلا. خب اصل عدم خطا و عدم غفلت این احتمال را نفی میکنه. این احتمال خیلی اصلا ذکرش هم به نظر میرسه وجهی نداشته که میرزای قمی ذکر بکنه. احتمال دوم این که وقتی متکلم گفته رأیتو اسدن یرمی، منظور او و مراد جدی او حیوان مفترسه، منتها شنونده به قرینه یرمی توجه نکرده. خب این احتمال هم با اصالت و عدم الخطأ و الغفله برطرف میشه. پس کسی که قصد افهام او میشود با دو آسیب یا احتمال آسیب یا آفت میتونه مواجه بشه که اصل عدم خطا و غفلت را جاری میکنه و اون آسیب یا احتمال آسیب را از بین میبره. اما کسی که مقصود به افهام نیست، فرض بفرمایید من دارم توی این اتاق با شما یا با یک نفر سخن میگم، یک کسی بیرون پشت در ایستاده و داره حرف را گوش میده، او نمیتونه این اصل عدم خطا و غفلت را جاری بکنه. چرا؟ چون قرینه همیشه قرینه لفظیه نیست، ممکن است قرائن حالیه‌ای وجود داشته باشد که مقصود به افهام با اتکاء به اون قرینه مراد جدی متکلم را به دست بیاورد، اما کسی که مقصود به افهام نیست نمیتونه با تمسک به یک اصلی که اینها اصول عقلایی هستند، مثل همین اصالت و عدم خطأ و القفله، بگه مراد جدی متکلم این معناست، مثلا معنای حقیقیه یا معنای مجازی. لذا بر این اساس میرزای قمی در مورد کتاب و سنت میگوید بسیاری از احکام قرآن به صورت خطابات شفاهی است و این مختص به مشافهین و مخاطبینه، برای این که میگه مشافهین و مقصودین به افهام لعل بر قرائنی تکیه می کردند که به واسطه اون قرائن مراد جدی متکلم را به دست آوردند و این قرائن به ما نرسیده. قوانین صفحه 398، اون چاپ های قدیمی، و 403. ایشون نتیجه میگیره که ظواهر برای اونها حجت است اما برای ما حجت نیست. در مورد روایات هم همینطوره، بسیاری از این روایات محفوف به یک قرائنی است که یا اون قرائن لفظیه یا حالیه اصلا نه ذکر شده و نه قابل ذکر بوده. بنابراین از این طریق نمیشه اثبات کرد حجیت ظواهر کتاب و سنت را برای غیر مخاطبین و غیر مقصودین به افهام. لذا ایشون یه راه دیگری پیشنهاد میکنه، نمیخواد به طور کلی مثل اخباری ها قائل به عدم حجیت ظواهر کتاب بشه. ایشون در عین حال معتقد ظواهر کتاب برای غیر مقصودین به افهام هم حجته، ظواهر روایات هم برای ما که مقصود به افهام و مخاطب و مشافه نبودیم حجته، اما از باب حجیت ظن مطلق. میرزای قمی میگه اون ظواهر برای ما حجته، منتها نباز از باب حجیت ظن خاص، بلکه از باب دلیل انسداد. ایشون انسدادیه، اون مقدماتی که میچینه تا انسداد مطلق را ثابت بکند و نتیجه بگیرد حجیت مطلق الظن را، نه خصوص مثلا ظواهر و عرض به حضور شما امثال اینها رو. به طور کلی از راه دلیل انسداد اثبات میکنه حجیت مطلق ظن را و از همین رهگذر ظواهر کتاب و روایات را هم برای غیر مقصودین به افهام حجت میکنه. پس ببینید میرزای قمی حجیت ظواهر را مختص به مقصودین به افهام میدانن و غیر مقصودین به افهام میگه ظواهر براشون حجت نیست. خب این بیان همطور که حتما در کفایه هم ملاحظه فرمودید در بحث هایی که قبلا مطرح شده، این قابل قبول نیست. چند اشکال نسبت به کلام میرزای قمی وارده که اینو من سریع عرض میکنم و عبور میکنم. اولا مهمترین دلیل بر حجیت ظواهر بنای عقلاست. این دلیلی است که حالا آقای آخوند در کفایه برای حجیت ظواهر مطلقا اقامه کرده و همه همون رو تقریبا پذیرفتن. قبل از ایشون هم البته ذکر شده اجمالا مثل مرحوم شیخ و دیگران. محصل اون دلیل که در واقع در قالب اشکال به میرزای قمی ذکر می شود این است که عقلا در اخذ به ظواهر و حجیت ظواهر بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه تفاوتی نمی بینم. عقلا بنای عملیشون بر اینه، به ظواهر کلام متکلم اخذ میکنن و هیچ قید و بندی برای اخذ به ظواهر قائل نیستن. و شاهد و علی ذلک که اگر یه متکلمی بیاد یه سخنی بگوید، خطاب بکنه به کسی و یک مطلبی بگوید در حالی که دیگران مقصود و مقصود به افهام و مخاطب او نیستن، هیچ فرقی بین این دوتا مخاطب نمیگذارن. اگر یک مقصود به افهام و مخاطب بیاد بگه فلانی این حرف را زد یا بر اساس گفته او کاری انجام بده و دیگری هم که مقصود به افهام نبوده این کار را انجام بده، هیچ فرقی بین اینها نمیبینند. هم در عرف اینجوریست، تازه در شرع هم، در احکام شرعی هم یا در میان عرف متشرعه و فقها هم همین رواج داره. اگر فرض کنید یک کسی اقرار بکند نزد دیگری که من فلانی رو کشتم، اقرار به قتل بکنه یا اقرار به دین بکنه، این به عنوان یه اقرار پذیرفته میشه ولو مقصود به افهام هم نباشه. فرض کن دو شایعه
بینه. ببینید دو شاهد عادل بیان شهادت بدن، ما اونجا بودیم که زید داشت به عمرو میگفت که من اینقدر به فلانی بدهکارم، ولو این دوتا مقصوده به افهام نبودن. یا دو شاهد عادل بیان شهادت بدن، ما شنیدیم که این آقا نزد فلانی اقرار به قتل میکرد، این مسموعه. و عرض به حضور شما این اقرار یا این بیانه حجت میتونه مبنای حکم حاکم شرع قرار بگیره. این که فقها در مسئله اقرار و بیانه فرقی نمیگذارند بین من قصد افهامه ولم یقصد، این خودش بهترین شاهد است بر این که عقلا فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نمی‌دانند. ظاهر کلام برای کسی که اون کلام را میشنود یا میبیند حجیت دارد، بدون مدخلیت توجه قصد به افهام کسی و غیره. این اولا. ثانیا یک خلطی که در کلام میرزای قمی وجود دارد، خلط بین مخاطبین و مقصودین به افهام، اینا اصلا با هم فرق دارن. ممکنه من در یک جمع 100 نفره سخنرانی بکنم، این 100 نفر مخاطب من محسوب میشن، یعنی خطاب من به این 100 نفره، اما مقصودین به افهام اصلا حتی یک فرد خاص باشه یا همگان باشن، من میخوام همه این حرف من رو، قصد من فهموندن یه مطلبی به همگانه. پس یه جایی مقصود به افهام اعم از مخاطبه، یه جایی مخاطب اعم از مقصود به افهامه. الان ممکنه تو این جمع 30-40 نفره مثلا همه شما مخاطب حرف منید، ولی من یه کلامی بگویم قصدم فهماندن یک مطلب به 5 نفر خاص باشه. پس یه جایی مقصود به افهام اخص از مخاطب، و یه جایی هم این دو عنوان بر هم منطبقن، کل هر مخاطبی مقصود به افهام هم هست و هر مقصود به افهام هم مخاطبه. بر این اساس خطابات قرآنی این پرسش در موردشون مطرحه که آیا این خطابات مختص به حاضرین در مجلس تخاطبه یا موجودین در اون عصر یا کل انسان الی یوم القیامه. یعنی 3 طیف میتونیم تعریف کنیم. 1، حاضرین در مجلس تخاطب. خب حاضرین در مجلس تخاطب همیشه وقتی پیامبر مثلا قرآن رو بیان می کردند یه تعداد محدودی 100 نفر 200 نفر مثلا حضور داشتند.
در مرحله دوم موجودین در عصر پیامبر، یعنی همه آدمایی که در اون زمان بودند و این حرف به گوش اونها میرسید یا باید میرسید، اون هزاران نفر بود. مرتبه سوم همه انسان‌ها الی یوم القیامه هستند. خب حالا ممکنه کسی بگه خطابات قرآنی مختص به حاضرین در مجلس تخاطبه، اما اگر کسی این حرفو زد معناش اینه که مقصوده به افهام هم همونها هستن. بین اینا ملازمه‌ای وجود نداره، ممکنه یک مخاطب خاص باشه اما مقصود به افهام عمومیت داشته باشه. روایات هم همینطوره، این که در روایات بسیاری اشخاص اومدن از خودشون از یه شخصی سوال کردن که من مثلا این کار رو انجام میدهم، تکلیف من چیه؟ من با این مشکل مواجه شدم، چه باید بکنم؟ حضرت فرموده مثلا تو عید و صلات. خب اینجا مخاطب یک نفره، اما آیا مقصود به افهام هم فقط همونه یا نه؟ مقصود به افهام کل من اتصف به هذه به هذا الوصف، هر کسی با این شرایط با این اوصاف در این در این وضعیت قرار گرفت، تکلیفش این. پس بین مخاطب خاص و مقصود به افهام ملازمه ای نیست. همه روایات ما اینجوری، ما قرار باشیم بین اینها ملازمه برقرار کنیم، یه تالی فاسد بزرگی داره، و اون که تمام طبق بیان میرزا تمام روایاتی که یا به اصطلاح به این شکلن که اغلب روایات ما رو تشکیل میده، اینها اختصاص داشته باشن به مخاطبین، دیگران نتونن از اینها استفاده کنن. اینم یه اشکال دیگری که متوجه میرزای قمیز. بنابراین تفسیر بین اشکالات دیگری هم البته اینجا هست، یعنی اولا ما گفتیم دلیل حجیت ظواهر مطلق ببخشید بنای عقلاست، که بنای عقلا هم درباره همه این موارد یکسانه، فرقی بین اینها بین مقصود به افهام و غیر مقصودی به این اولا. ثانیا اینکه میرزای قمی بین تخاطب و قصد به افهام ملازمه برقرار کرده، این هم قابل قبول نیست. اشکال سومم البته در همون ادامه اشکال اول میشد اینو بیان کرد یا میشه مستقلن ذکر کرد. نقض اشکال سوم رو گفتیم، نقض میکنیم سخن میرزا را به اونچه در شریعت اتفاق افتاده، اخذ به اقرار و بیانه برای کسانی که مقصود به افهام هم نبودن. چندین حکم ما از این قبیل داریم، این هم سلو. چهارم هم تالی فاسدهایی است که این امر داره. البته ایشون تلاش کرده از راه انسداد مسئله رو حل بکنه، این رو میتونه پاسخ بده که خب بله این روایات عرض به حضور شما فقط برای اونا حجت بوده، ما از راه ظن مطلق مسئله رو حل میکنیم، ولی خب خود اون راه هم محل اشکاله، دلیل انسداد هم محل اشکال. این مجموعاً یک گزارش خیلی کوتاه و مختصر از کلام میرزای قمی و تفصیلی که ایشون دادن و اشکالاتی که متوجه ایشون بود. میمونه اون دو تا تفصیل دیگر، تفصیل بین یعنی تفصیل بین حجیت ظواهر در صورت حصول ظن شخصی به وفاق و غیر اون، یه تفصیل. تفصیل دوم، تفصیل بین حجیت ظواهر در صورت عدم بله عدم حصول ظن به خلاف و غیر اون، این دو تا تفصیل هم بررسی بشه، بعد اون وقت حق در مسئله روشن میشه. الحمدلله رب العالمین.